Bismillahirrahmanirrahim. مقصدمون اینه که آخر کلاس ها راجع به تحقیق ها صحبت کنیم، ولی متاسفانه میشه که آخر کلاس خودم کم میدارم دیگه، مجبورم اول کلاس خدمتون بگم. سلام. من جلسه در اولم خدمتون عرض کردم که ما در این کلاس فقط چارچوب رو سعی میکنیم خدمتون بگیم. شما توقع نداشته باشید که ما مطلب رو باز کنیم و یا به صورت بسیار شکافته یک موضوع رو بحث کنیم، چون که اینجا درس دو تا درس با هم ادغام شده، هم جامعه شناسی و هم جامعه شناسی سیاسی، دو تا درس هستن. جامعه شناسی وقتی میگیم درس در حد فوق سطح لیسانسه، ولی جامعه شناسی سیاسی یه درسیست که در سطح فوق لیسانس تر هست. بنابراین توقع نداشته باشید که ما مطلب رو اینجا باز کنیم، یه مدار سعی کنیم چارچوب رو میدیم، اما بدنه اصلی کار رو سامن، بدنه اصلی کار انشالله خود برادرها تقبل میکنن، زحمت بکشن و اونم با انجام یه سری تحقیقاته. من توقع ندارم که برادرها برن مثلا من هر چند تا کتابی که معرفی میکنم برم بخونم، یک کار به اصطلاح توقعی بیش از انتظار معقوله، ولی توقع داریم که برادر یه موضوع تحقیق رو انتخاب بکنم، برم پیرامون این موضوع تحقیق مطالعه کنم. شما که این کلاس نشوردید لزوم حتما نداره که چندین کتاب جامعه شناسی مطالعه کنید، یا از کنم که چندین کتاب جامعه شناسی سیاسی مطالعه کنید. شما بتونید یک کتاب رو خوب مطالعه بکنید، ولی اینکه کتاب غلط باشه، ولی اینکه یک کتاب رو خوب مطالعه کنید، به محور مطالب دسترسی پیدا بکنید، کفایت میکنه برای تحقیقات، انجام تحقیقات. ولی جا محور مطالب رو تحقیقات انشالله اینجا تشکیل میده و برادرها سعی کنن که موضوعات تحقیقاتی انتخاب بکنن و تحقیقات رو انجام بدن. مثلا در جلسه گذشته دو تا از برادرها یه تحقیق رو انتخاب کردن و قرار شد انجام بدن. یه موضوع تحقیقاتی جدیدی که الان من مثلا خدمتون تعریف میکنم، مسئله بررسی جامعه عراق. شما یکی از چند از برادرها تقبل بفرمایید، یا یه نفر یا چند نفر، هیچ فرق نداره، بیایید جامعه عراق رو مطالعه بکنید. چون ما داریم اینجا چارچوب رو خدمتون میگیم جهت مطالعه صرفا، نه اینکه ما اینجا بخوام قوانین رو محکم بگیم خدمتون. الان جامعه عراق خب یکی از مسائل است که هم مطالعهش هم به درد کلاستون میخوره و هم به درد جنگ میخوره. جامعه وقتی میگیم منظور ما مطالعه اون عناصر متشکل جامعه است دیگه. خب بیان برادرها یه گروه تحقیقاتی تشکیل بدن، چند نفر بشن، هر دو نفر روی یکی از این عناصر تو جامعه عراق مطالعه کنن. یکی از برادرها مثلا بیاد راجع به عنصر مذهب در جامعه عراق مطالعه کنه. یک سوال واقعی است به اون اینه که چرا روحانیت عراق بر نمیخیزه؟ ما اگه توقع داشته باشیم که حالا فرض که امشب انشالله یک امداد غیبی نازل شد و ما تونستیم فردا بر عراق پیروز بشیم، سوای امداد غیبی که اون هم باز به صلاحیت بستگی داره، نگه داشتن جامعه عراق احتیاج به شناختش داره. مردم عراق مردمی هستن که به ارتطیب یه نظام رو چندین سال پذیرفتن، یک ساختی داره این جامعه برای خودش، یک بافت مذهبی داره، یک بافتی عرض کنم فرهنگی داره، یک بافت اقتصادی داره، یک بافت سیاسی داره. این رو تا ما مطالعه نکنیم باید فلواقع قضیه و تا ما نشناسیمش نمیتونیم، نمیخوام بگم نمیتونیم در جنگ پیروز بشیم. پیروزی به عوامل متعددی بستگی داره، یکی شناخته. ما تک بودی هیچ موقع فکر نمی کنیم. ولی اگه مطالعه نکنیم نشناسیم نمیتونیم بعد از پیروزی نگارش داره. نگار داشتن عراق نه اینکه ما خودمون بخوام بریم اونجا حکومت کنیم، ولی باید مواظب باشیم که اگه پای یک از این ابرقدرت‌ها رو کندیم که دیگه ند نشینه. الان هر گونه موضع‌گیری راجع به افغانستان مثلا احتیاج به شناخت جامعه افغانستان داره. سلام علیکم. بنابراین مثلا یک از برادرها بیان گروه تشکیل بدن راجع به جامعه عراق، به جد اینکه ما جنگ داشت داریم و جنگ هم از اولویه برخوردار من عراق رو الان پیشنهاد کردم خدمتون. یک گروه هم تشکیل داشته برادر از 10 نفر 12 نفر 2 نفر 2 نفر بیان یک از این عناصر رو بیان در عراق مطالعه کنن. یک از برادر مثلا بیاد راجع به مذهب، بافت مذهب در عراق، یک کمی تخصص در جامعه روحانیت عراق، ارتباط این جامعه روحانیت با مردمش چقدره، چقدر نفوذ داره، مردم چقدر روحانیت رو میپذیرن. یکی بیاد از لحاظ از کنم اقتصاد عراق، ببینیم اقتصاد عراق چه نوع اقتصادی است. یکی از لحاظ جغرافیای سیاسی عراق، یکی از جهت آداب و سنن این قبایلی که در عراق هستن. یعنی واقعا پیروزی بر عراق یه مسئله است، حفظ یک نظام یک دست و یک نواخت در عراق چندین مسئله. همین مسئله وجود افغانستان هم مطرحه دیگه. فردا شوروی از افغانستان بره بیرون، چه کسی در اونجا حاکم خواهد شد؟ آمریکا هم نیاد. یعنی شما یک افغانستان رو در نظر بگیرید که آمریکا نیاد، شوروی هم نیاد، ایران هم توش نره، پاکستان هم توش نره. آیا این 124 فرقه‌ای که در افغانستان هستن با هم به تفاهم خواهند رسید؟ فرقه‌ای که یک گروه برای محمد ظاهرشاه تظاهرات میکنن که او بیاد، یک گروه هم به نفع آمریکا تظاهرات میکنن، یک گروه هم به نفع شوروی تظاهرات میکنن، یک گروه هم به نفع اسلام تظاهرات میکنن. این گروه های سیاسی افغانستان یکی که از یک گروه سیاسی که از کاخ سفید جیره میگیره، این فردا با گروه سیاسی که صرفا محور اسلام رو مد نظره و یا گروه سیاسی که از صفحت مواجب میگیره، الان این با گروه سیاسی که طرفدار نظام اسلامی ضد وهابی دست خواهند ساخت، یه تیپ مطالعه داره. این رو خب همین کلاس ها باید انجام بدن دیگه، همین کلاس ها. در این کلاس ها ما مشفقتون میتونیم انشاءالله باشیم، چارچوب رو خدمتون بدیم که برادرها خوش مطالعه کنن. الان من مثلا پیشنهادم همین یکیش اینه که برادرها بیان گروه های تشکیل بدن که جوامع مسلمان رو مطالعه کنن. مطالعه جوامع مسلمان از عهده دانشگاه تنها بر نمیاد. چرا؟ چون تا بجاعت اینکه تا کسی مذهب رو نشناسه نمیتونه مذهب رو تحلیل کنه. اول آدم باید مذهبی باشه، بعد بتونه یک فرد مذهبی بدونه که یک فرد مذهبی در مقابل واکنش اجتماعی چه چیزی نشون خواهد داد. یک کسی تا مذهبی نباشه و حتی یک کسی تا مذهبی درجه شهادت نرسیده باشه نمیتونه پدیده شهادت رو درک بکنه، بنابراین تحلیل هم نمیتونه بکنه. مشکل دشمنان ما اینه که به لطف خدا از همغا هستن، نمیفهمن پدیده شهادت رو نمیفهمن. و در این کلاس ها هم اصلا همینه که ما چارچوب رو خدمتون بدیم، برادرها این معرف و مشفقی بشه برای رفتن مطالعه روی جوامع اسلامی. و جامعه شناسی سیاسی میتونه در این راه خیلی کمکتون بکنه. و لذا من بعد از کلاس توقع دارم که چند تا از برادرها تشریف بیارن، بیان یک هسته تشکیل بدن. حالا من اون رو توقع ندارم که شما درستتون رو ول کنید، یعنی رها کردن دست مد نظر ما نیست. شما بر ترتیب مسئولیتی دارید یا رسالتی دارید که باید این رو انجام بدید، اون رو هیچ کس منکر نیست. ولی تغییری که میخواید بکنید باید تغییر انشالله مرتب و منظم باشه و یک گروه تشکیل بدید. خیلی ممنون میشه. تغییر هم حالا این بسیاری داره که من تازه اتفاقا یک از برادرها پیشنهاد کرد، با آجا آقا قشقابش پیشنهاد کردیم که یک کلاس روش تحقیق براتون بذارن، چون بدون روش تحقیق هیچ گونه انجام تحقیق ممکن نیست، مگر اینکه واقعا یه آدم من در کنارتون باشه، خدمتتون باشه، خدمت بهتون برسونه. یه کلاس روش طلب ان شاء الله براتون بذارم، پیشنهاد کنید، شما هم پیشنهاد کنید که بذارم. ولی تحقیق حتما کتاب نیست، بسیار از تحقیقات منابع پرسشنامیه، بسیار تحقیقات میدانیه، بعضی از تحقیقات از روزنامه است. شما وقتی فرست مطالب رو داشته باشه از چارچوب بندی درسته، میتونید هم از همین روزنامه ها رو از کلی این رسمی روش تحقیق داره. برفتی من شما زحمت بکشید یه گروه تشکیل بدید، من در خدمتون هستم. اون رو تشکیل که وقتی دادید و انتظارم ندارم، من خودم انتظار ندارم که شما برده ها برید موضوع سنگینی بردارید و نتونید واقعا برسید، چون من میدونم که شما درست که در حقه ساعت که نمیتونید برای این کلاس بیشتر وقت بذارید، که این یه واقعیت است که من نمیتونم که بزا توقع داشته باشم که شما هفته 40 ساعت برای این کلاس وقت، نه، در همون هفته 3 ساعتی که برای این کلاس وقت میذارید میتونه یک ساعتشو به خوندن مثلا این مطالب باشه که اگه لازم یک بار خوندن باشه، و دو ساعت دیگر یک موضوع خیلی آسان و سبک رو بگیره و تحقیق کنه. همین چند تا موضوع کوچک کوچک میتونه یک مجموعه خیلی جالب بره که الان مسئولان ما به همش نیازمندن کمک کنه. حالا من یه مثال خدمتتون میذارم، شما اگه بتونید یه تحقیق جامعی تحقیق بکنید راجع به روحانیت عراق، این کار یعنی این پیشنهاد رو من در دانشگاه نمی کنم. چرا؟ چون دانشجو نه روحانی رو میفهمه نه عراقی رو و نه امکانات چه داره. شما بیاد یه تحقیق بکنید راجع به روحانیت عراق، یعنی چند طیفن، چند گروه هستن، چه تفکری دارن، چه ایدئالایی رو دارن، تا کجا با هم تفاهم دارن، تا کجا متضاد هم دیگر هستن. یک هر گوشتون هم یک گروه میتونه خیلی کوچک برداره، یه پرسشنامه فرم کنه، اول یکی بیاد مثلا راجع به تعداد روحانیانی که عراقی هستن تو ایران هستن اینو مطالعه بکن. یک خیلی کار آسونیه، ولی همین رو اگه بدید دست مسئولین شورای عالی انقلاب فرنگی یا وزارت خارجه یا عرض کنم که وزارت ارشاد، کلی میتونه از مسئله چکار کنه استفاده کنه، یه مسئله خیلی جزئی. پس بنابراین انشالله برادرها در صدد باشن، تحقیقات رو یک کمی پاپیش بذارید، ما توقع نداریم که موضوعات بزرگ بردارید یا برید کتاب متعدد بخونه، یه موضوع خیلی جزئی برمیدارید، منتها یه همگنی و هماهنگی انشالله بشه. چنم
ما که میخواییم که از کنم موضوع تحقیق رو برداریم روش کار کنیم، همین موضوع امکان داره که یه وزارت توسط یه عده اشخاص مخصوصی که دسترسی بیشتری هم به منابع خاص داره، مثلا به از کنم که کتب بهتر امکان داره، همین از کنم داره الان تحقیق میکنه این موضوع. ما باید بدونیم که کدوم موضوع رو ما میتونیم که روش بحث بگذاریم در حالی که دیگران روی این بحث نمیگذارن. یعنی از دانشی در سطح کشور این چنین تحقیقات یعنی انجام میگیره، پس احتیاجی نیست ما در اینجا مثلا وقت صرف کنیم. ما در ارتباط برقرار کنیم با قسمت های فرهنگی ببینیم کجاها تحقیقات رو شروع کردن، باعث نشه که ما هم همون تحقیق رو شروع کنیم وقت بگذاریم جایی که احتیاج ما در همون مواقع.
خب همین تر همین سوال واجب این پاسخ شده دیگه، که آدم میفهمه که واقعا در جامعه چه جاهایی دارن تغییر میکنن و چه موضوعاتی دارن تغییر میکنن و چه موضوعاتی هنوز مونده است. موضوع یابی که یه کار مهمه، دوم اینکه این موضوع چه کسی اصلا باید تغییر کنه یه موضوع دیگره. شاید اصلا سپاه الان خیلی تحقیقات داره میکنه، ولی بجرد اینکه اندل استراره بیچاره نمیتونه، یعنی چون میبینه کسی نمیخواد در اختیارش بذاری مجبور انجام بده. پس اگه استفاده هم یک تحقیق رو داره میکنه که مربوط به دانشگاه است، باید بهش بگیم آقا دانشگاه در خدمتت هست، بشه به دانشگاه فافیش بذاره، اون که میبینه کسی نیست مجبوره خودش این کارو بکنه. یک هماهنگی این چنینی هست که حالا چون اینجا داره نوار گرفته میشه صلاح نیست من خدمتتون بگم، بعد در خدمتتون هستیم. منظور اینه تشکیل همچه هسته‌ای هست و هستن. مهم اینه که شما از این بهترین ایام عمر که دارید صرف میکنید و ما مصدع اوقاتتون میشیم، از این بهره بیشتری ببریم. و بهره بردن هم یکی به جهت اندوختن مطالب در ذهن خودش هست، یکی به جهت بهره‌دهی به جامعه اسلامی است. برترتیب انشاءالله مقصود اینه که هم یک گروه تشکیل بدید موضوعیابی کنن، هم ببینید این موضوعها رو در جای دیگه انجام نداده باشن، ما انجام بدیم و انشاءالله کم کم هر کسی به کار خودش برسه. من نگفتم، نه من نگفتم دانشگاه، نه حالا یه بعضی من عرض کردم هر موضوعی رو هر کسی نباید تحقیق کنه، من مقصودم این بوده، نه اینکه دانشگاه نداره یا نمیکنه یا اون یه بحث دیگری، یعنی هر موضوع رو، مذهب رو باید آدم مذهبی تحقیق بکنه. و ما که مذهبی هستیم، اگه ما که خودم نه، من شما رو میگم مذهبی هستیم، تحقیق بکنیم و با توجه به نیازهای جدید جامعه پاسخ بدیم، یه واقعیت است. پس انشاءالله برادر گروه تحقیقاتی روز علم از همین نمونه خدمتتون عرض کردم، بررسی جامعه عراق یک مسئله است که برادر محبت کنن، یه گروه تحقیقاتی اگه بتونن روش، من اصلا توقع ندارم هفته 10 ساعت یا 20 ساعت، هفته 3 ساعت 2 ساعت، من تو کار حساب شده و منظم باشا با برنامه، چه جامعه افغانستان رو اگه بتونید مطالعه بکنید، یا جامعه مصر رو که چرا انقلاب اسلامی در اونجا پا نمیگیره، یا جامعه کلی کشور اسلامی. پس من اولین این درس بسیار مقدمه است برای انجام تحقیقات برای شما انشاءالله. خب میرسیم به قسمت دوم بحث. بحث دوم ما راجع به موضوع جامعه شناسی سیاسی است. من اون دفعه در جلسه اول عرض کرده بودم اگه وقت کردم پیدایش جامعه و خصوصیاتشون میگم، اگه یادم من حافظم هست نمیچنین، و چون احساس میکنم که وقت رو کم بیارم مجبورم فعلا تر نکنم، خشن شدی در رجل پیدایش جامعه ترش، چون به جهد این که مطلب خود جامعه شناسی رو میمونم. اگر رسیدم در وقت مقرر که برادرها یک صفحه رو برام قرار دادن و خیلی شما مصرف کردین، اگر رسیدم در اون صفحه تر بخونم ان شاءالله اون قید شما رو تر میکنم. سوال به جایی بوده ولی من تو جلسه اول هم چیز درس کردم. بحث ما راجع به موضوع جامعه شناسی سیاسی. برای هر علمی معمولا یک ارکان ثمانیه رو یا ارکان اربعه رو تو منطق در نظر میگیرن. یکی از اون ارکان اربعه یا ثمانیه موضوع هر علمی است. در علوم انسانی یکی از خصوصیات علوم انسانی عدم توافق اندیشمندان این رشته هاست در تعیین موضوع. چرا؟ چون انسان چون موجود چند بعدی است و چون ذهن‌های انسان هر کسی یک نوع خاصی رو می‌بینه، بنابراین پدیده‌های انسانی نیز در ذهن افراد نگاه کننده واحد به نظر نمی‌رسه، برخلاف پدیده‌های فیزیکی. تو پدیده فیزیکی هم حتی اگر انسان ها گوناگون باشن متفاوت میبینن. یک گده مثل سوپرستاری اصلا هستی رو نمیبینن، یک گده خب میبینن ولی یه جور دیگه میبینن. پس بنابراین چون دیدن انسان در یافتن موضوع فرق داره و هرچه موضوع حساستر باشه و غیر ملموستر و غیر حسیتر، بنابراین اتفاق نظر نیز کمتر خواهد بود. با همین مقدمه تو غرب یه مقدمه دیگر هم بهش اضافه میشه و اون اینه که غرب اساسا عرض کردیم که مادینگره، وسایلش تجربه است، یعنی روشش رسیدن به معلومات تجربه است و وسایلش ابزار مادی است. پس بنابراین فقط میتونه به پدیده‌های مادی رو مورد مطالعه قرار بده. این دیگه خیلی اختلافات رو بیشتر میکنه، چون پدیده‌های مادی هم جزئی هستن، پس بنابراین هر کسی بخواد جزء رو ببینه چون جزء‌های دیگر رو نمیبینه، اختلافات چی بیشتر خواهد شد. و بنابراین در رشته جامعه شناسی سیاسی نیز موضوع جامعه شناسی سیاسی واحد نیست، موضوعات مختلفی رو طرح میکنن که ما سه تا از اون موضوعات رو که مهم هستن طرح میکنیم، بعد به یه نتیجه انشاءالله میرسیم. اول موضوعی رو که برای جامعه شناسی سیاسی طرح میکنن پدیده به نام قدرت هست. عده‌ای از اندیشمندان و جامعه شناسان سیاسی و حتی عالمان سیاست، یعنی تو علم سیاست، موضوع جامعه شناسی سیاسی یا موضوع علم سیاست رو قدرت میدونن. و حالا یه سوال دارم که تعریف قدرت چیه؟ خود قدرت رو چجوری میبینیم؟ شما جاقا میتونیم بفرمایید؟ نه اون پشت دارم. آره، قدرت به نظرتون چیه؟ یکم بلندتر بفهمید که ما برادر دیگه بشنوند. وسیله است. نه بفهم، من حتما وسیله است که وسیله است که کسی بتواند ایده خود را بر دیگران بقبولاند. خب دیگه برادر، خب شما بفرمید.
نه اون ابزار
یعنی خدا، شما ابزار رو، ابزار و روش رو قدرت میدونید. برادر ما میفرمان مجموعه ابزار و روش هایی که کسی بتواند حاکمیت خود رو بر دیگران اعمال کند قدرت. پس ابزار و روش، این برادرمون هم قدرت رو وسیله دونستن. توانایی اعمال نظر برای بر جامعه، برای اداره جامعه،
بر
دیگران. شما برادر عینکی که نه، شما تعریف قدرت رو بگو. ببین عادت کنید یه چیزی رسون سال کرده همون جواب بدید. نه شما بگو، پس من نظر برادر رو قبول دارم. تعریف، پس شما قدرت رو روش و ابزار میدونید. نیروی است که به وسیله آن میتواند انسان اعمال حاکمیت کن. این برادرمون نیرو دونستن، دیگه ابزار و روش نمیدونی. این کلمات خیلی با هم فرق داره. نه ببینید، نیرو شامل ابزار و روش نمیشه. بذار بدید من یه چند از برادرها بپرسم که بقیه برادرها اختیاری جواب بدن. این برادر من که این پشت نشسته، شما، من متاسفانه چون حضور غیاب نمیکنم اصلا یاد نمیگیرم، مجبورم که به اشاره و دلالت های چی بگم. بفرمایید، شما بفرمایید. ریزی که همون تعریف برادر دیگه شده دیگه. بله. خب جان،
قدرت به طور کلی وسیله است برای حفظ نظام.
شما قدرت رو تنها در نظام میدونید. خب حالا هر یک از برادرهایی که فکر میکنن از این تعریفی که ارائه شده تعریف جامع تر و کامل تر دارن بفرمایید. ایمان برتری رو بهش میگن قدرت. حالا اگه یه پدری بر فرزند خودش ایمان برتری نکنه ولی توان ایمان برتری داشته باشه بهش نمیگیم قدرت داره؟ خب پس این سوال رو تو ذهنتون باش. شما این پشتی که بر توان انجام
یک کاری رو بر
ابزار و وسایل گوناگونی امکان داره. اصلا رفتگی به فرد داره در اختیار داشته باشه و به کار ببره برای خاطر اعمال حاکمیت باشه، یعنی نیرو و توان رو داره از ابزار و وسایل استفاده میکنه برای اعمال این حاکمیت.
خب اگه برادر سوال جواب کامل تر ندارن نگن که من جلوشون رو میگیرم، ببخشید. حالا اجازه بدید تکمیل نکنید فرمایشتون را، اجازه بدید نه سوال معذرت بخواه، اجازه بدید دیگرم بفرمون چه ببخش بفرمون نه حالا شما من هستم تعریف رو بگید، شما تعریفتون رو خواهر بودید دیگه. خب شما دست بلند کردید بفرمون.
یعنی اگر ما در علم سیاست قدرت مورد بررسی قرار بدیم، اگر همون قدرتی باشه که در برابر نفوذ اعتماد باشه، چون در مبانی علم سیاست خوندیم که قدرت نفوذ و اعتماد، یعنی به ترتیب توانایی که دارن قدرت از همون قوی تره، بعد نفوذ هست، بعد اعتماد هست. اگر اون قدرت از لحاظ سیاسی منظور باشه که توانایی انجام کار به صورت مستقیم اعمال هست.
خب برای من که بدی نیست، من که نمیتونم ببینم چی بگم قدرت چیه. شما بخواد برای من قدرت تعریف کن. شما فرمش دارید برای من
چگونگی
اعمال حاکمیت بشه شاید اهم از همه این داره چگونگی باز روش رو داره، چگونگی یعنی روش دیگه فرق داره. من خودم هم که یک نفرم دیگه، با شما نظراتون رو بفهمید که دلیل فرق
توانایی اعمال افکار و ایدولوژی یک شخص و یک گروهی در
حالا شما چند تا اصلا تعریف میدین، تعریف میگن جامعه باشه، مانع باشه، جامعه، ولی میگن چی باشه؟ معرف باشه چی؟ واضح تر از معرف باشه دیگه. شما دیگه این تعریفی که خیلی خودش مشکل رو برای ما ایجاد کرده. خب ببینید ما چهار تا کلمه داریم که این چهار تا کلمه با هم فرق دارن، این توجه داشت بشه. یکی از کلمه‌ای که ابتدایی که خیلی همچون چشم دهن پرکوره زوره، زور. و یکی از کلمات دیگری که ما داریم که باز یک نوع قدرت حساب میشه نفوذه، و یکی اختلاف نه اعتبار. اون کلمه اعتبار رو اونایی که اتوریتی رو اعتبار معنی میکنن اشتباه کردن. اتوریتی اختداره، اختبار با اعتبار با اختبار فرق داره. ببینید اونایی که اتوریتی رو که بحث میکنن و یه که بین اعتبار معنی کردن، یه که بین اختدار. نه حالا من مسئول ازم اینه که شاید ایشون منظورش اتوریتی نباشه، اختدار بحثه. بعد یکی هم قدرت داره. این چهارتا با هم یه نوع هم مشابه هستن هم با هم فرق دارن، یعنی نوع کاربردشون. زور یعنی واداشتنه شیء رو به حرکت یا سکون بدون رضایت مقابل، این میشه زور. زور هم غالبا از طریق ابزار مادی قابل اعماله، یعنی ابزار زور همیشه مادی است، ابزار زور معنوی نیست. چرا ابزار زور معنوی نیست؟ چون ابزار زور اگه معنوی باشه یعنی بر معنویت فرد باید تأثیر بکنه، چون معنویت که بر مادیت تأثیر نمیکنه که، معنویت باید بر معنویت فرد تأثیر کنه دیگه. چه چیز در انسان معناست؟ باورش دیگه. وقتی بخواد یک زوری از طریق معنوی بر باور انسان اثر کنه یعنی ایجاد مشروعیت کرده، پس دیگه عدم رضایت مطرح نیست دیگه. پس زور ابزارش همیشه مادی است، ولی زور یعنی به کار داشتن، به کار واداشتن یا از کاری واداشتن. این دو تا خیلی فرق داره. به کار واداشتن یا از کاری واداشتن، واداشتن شیعی از طریق ابزار مادی، اینو بهش میگن زور. البته زور میدونه حالت تحمیل داره، حالت اجباری درش هست و زور هم منشأ نهایی به سه حرف آخر تو قدرت زوره، ولی مرتبه آخر قدرت هست. زور قدرتی واضح و آشکار هست، قدرت پنهان نیست، قدرت واضح، قدرتی نمود خارجی داره، عینی داره و قابل تشخیص حسی هم هست. اما نفوذ چیه؟ نفوذ نوع قدرت هست که دارای ضمانت اجرایی نیست و بیشتر مبتنی بر تمایلات و تنش‌های درونی و روانی انسانه. نفوذ بر خلاف زور امر درونی است. ما جایی باید کلمه نفوذ رو به کار بگیریم که برخورد دوتا اراده تأثیرشون اراده درونی باشد، رضایت باشد. هر کجا این حالت بود میگیم دیگری قدرت دارد، یعنی نفوذ دارد. نفوذ یک امر بیرونی نیست. در نفوذ اصلا حالت اجبار بسیار کمه و ولی نفوذ غالبا همراه با مشروعیت قانونی نیست. یعنی نفوذ غالبا مبتنی بر مشروعیت روانی و یا باوری انسان هست، نه مبتنی بر مشروعیت عقلی انسان باشد. خیلی فرق داره. در مرحله‌ای که کسی بر دیگری نفوذ دارد، یعنی بر روح و باور او نفوذ قدرت دارد، نه اینکه بر عقل او حاکم است. مثال بزنم خدمتتون، الان امام در این جامعه دیگه خیلی راحت، امام در این جامعه داره قدرت هست، اما قدرتش بر اقشار مختلف جامعه فرق میکنه. بر آدمی که گردان حزب روح الله تشکیل میده، تو جبهه ایثارگران روح الله تشکیل میده، اون نفوذ نفوذ قانونی نیست. اصلا کلمه نمیشه به نام زور گفتین رو، نمیشه بهش گفت که قدرت قانونی است. این رو بهش میگن نفوذ و امر درونی است. یعنی اون طرفی که مسلم متابعت میکنه و پیروی میکنه از درون پیرو هست، از روحن. یک منشأ قدرت هم در انسان، منشأ قدرت، قدرت روحانی انسانه، نه قدرت عقلی انسان باشه. میدونه اینا تو فلسفه میخوانن که مراکز کنش های انسان چند جاست، یکیش هم روح انسانه. این که شما در جمع، حالا من یه مثال رو بزنم خدمتتون، این که شما در جمع قرار میگیرید، مثلا قصد تشییع جنازه داشتید، وارد میگه که من بر اساس تکلیف اسلامی، اونجا که عقله، تکلیف اسلامی میگه من وظیفه دارم که چند قدم نداشت دارم، ولی وارد قضیه که میشین میبینی عجب شور و حالی داره، به اصطلاح جهاز جمعیت تو رو میگیره، حالت گرفتن داره. اینجا اون جمعیت، اون نفوذی رو که بر شما، قدرتی که بر شما اعمال میکنه، بهش نمیتونیم بگیم زور، بهش نمیتونیم بگیم کلمه قدرت. اینجا نفوذ پیدا میکنه. نفوذ پس یک پذیرش درونی و روانی و روحی انسانه. اینا تو روانشناسی و فلسفه بحث میکنه. البته خب غالبا نفوذ مشروعیت عقلی هم پیدا میکنه و گاهی الان مشروعیت قانونی هم بهش میده. این هم یک نقطه. یک نقطه در این اقتدار است. اقتدار رو معمولا میگن قدرت همراه با مشروعیت. قدرت همراه با مشروعیت رو بهش میگن اقتدار. یعنی که یکی کسی بتونه دیگری رو از کنش واداره یا به کنش وادار کنه، ولی طرف مقابل بپذیره این رو، حالا چه با عقلم چه روانم. اگه عقلم باشه بهش میگیم اقتدار، اگه روانم باشه بیشتر شبیه نفوذ میشه. اما همه اینا، ما در همه اینا تعریف رو گفتیم، تعریف قدرت رو گفتیم، همه اینها جوهره قدرت، یعنی حاصل عمل قدرته، حاصل عمل قدرته. پس بنابراین قدرت یعنی چه؟ قدرت یعنی هدایت و کنترل اراده دیگران. این میشه قدرت. که در قدرت گاهی زور به کار میبریم، گاهی نفوذ به کار میره، گاهی اقتدار به کار میبره. این میشه قدرت. قدرت پدیده ایست، یعنی یک کیفیت هست. قدرت یک کیفیت هست، از مقوله مادیات نیست، از مقوله کیفه. و این وجود قدرت و زاد قدرت به کار فلسفه هست که مورد مطالعه قرار بده، نه کار جامعه شناسی سیاسی و نه کار علم سیاست. قدرت از مقوله کیفه، به یک پدیده و یک حالت کیفی است، ولی صورتش این چنینه که یک اراده، اراده دیگر را یا هدایت میکند یا کنترل میکند. این هدایت و کنترل گاه امکان داره از حرکت باز داشتنه، گاهی به حرکت خاصی باز داشتنه. اینو ما حالا همین قدر یه حالت کیفی بزنیم، اصلا ذات قدرت ما بس نمیکنه. ادعای از دانشمندان معتقدن که موضوع جامعه شناسی سیاسی قدرته، یعنی مطالعه ارز کنم که همین کیفیت و همین حالت در جامعه یاد معتقده. اما این دانشمندان دو دسته تقسیم میشن. ادی از دانشمندان معتقدن که موضوع علم سیاست، موضوع جامعه شناسی سیاسی، قدرت به طور عام هست، به طور کلی هر نوع قدرتی در جامعه موضوع جامعه شناسی سیاسی است. هر قدرتی در تمامی جامعه موضوع جامعه شناسی سیاسی است. پس بنابراین قدرت در جا خانواده، قدرت در یک کارخانه، قدرت در سر همین کلاس یک پدیده است. پدیده است که جامعه شناسی سیاسی اون رو باید مطالعه کنه. پس بنابراین کار جامعه شناسی سیاسی چه خواهد بود؟ این که در هر جامعه‌ای که ببینه یک قدرتی پیدا شده، بره قدرت مطالعه کنه. یک عده معتقدینه. یک عده معتقدن که نه، موضوع جامعه شناسی سیاسی قدرت سیاسی صرفاً، نه هر قدرتی. قدرت سیاسی است. خب حالا این سوال پیش میاد، چون وقت کمه من مجبورم خودم جوابشم بدم. این سوال پیش میاد که چه نوع قدرت سیاسی است؟ قدرت پدر در خانواده یا قدرت اجتماعی است یا قدرت سیاسی؟ اینا گروهی که معتقدن که قدرت سیاسی موضوع علم سیاسته، اول قدرت رو به دو نوع تقسیم میکنن، یک قدرت اجتماعی، دو قدرت سیاسی. و میگن قدرت اجتماعی موضوع بحث روانشناسی اجتماعیه، موضوع بحث روانشناسی اجتماعیه، و قدرت سیاسی تنها موضوع بحث جامعه شناسی سیاسی. حالا این سوال پیش میاد که چه نوع قدرت سیاسی است؟ آیا قدرت پدر در خانواده قدرت سیاسی است؟ آیا قدرت رئیس مدرسه در دبیرستان و در مدرسه محیط آموزشی قدرت سیاسی است یا قدرت اجتماعی است؟ آیا قدرتی که یک رئیس کارخونه داره، داره کارخونه رو اداره میکنه، یا قدرت سیاسی است یا قدرت اجتماعی است؟ قدرت فرماندار و بشتر از چه نوعیست؟ قدرت رهبری و هیئت دولت از چه نوعیست؟ اگر بگیم قدرت هیئت دولت سیاسیه، پس قدرت وزیر سنن سنگین قدرت سیاسی خواهد بود؟ یا قدرت اقتصادی؟ و قدرت سیاسی قدرت سنگین خواهد بود که نمیشه. آیا قدرت سیاسی، اگر بگیم قدرت، پس این خیلی مشکل. آیا قدرت وزارت کشور قدرت سیاسیه تنها؟ شکل شکل خواهد شد. برای اینکه بگن چه نوع قدرت سیاسی است، ادعای محورهای رو عرض کنم که تعیین کردن که بر اساس این محورها قدرت رو به سیاسی و غیر سیاسی تقسیم میکنن. اول اینکه ادعای گفتن که قدرت در جوامع پیچیده قدرت سیاسی است و قدرت در جوامع ساده یک قدرت اجتماعی است و از مقوله روانشناسی اجتماعی. حالا من مجبورم اینجا دو تا مطلب رو توضیح بدم. ادعایی از کردم که گفتن که قدرت در جامعه پیچیده قدرت سیاسی است و قدرت در جوامع ساده قدرت اجتماعی که روانشناسی اجتماعی باید مطالعه کنه. خب این سوال پیش میاد که چه نوع جامعه ساده است، چه نوع جامعه پیچیده، چه نوع جامعه ساده است. گفتن که جامعه ساده جامعه ابتدایی رو میگیم، جامعه ای که در آن انواع روابط با هم دیگه تداخل نداشته باشه. جامعه ساده است که بر محور واحد تشکیل شده باشد. به عنوان مثال مثلا خدمتون عرض میکنیم، به عنوان نمونه مثلا میگن یک صنف خیاط که تشکیل شده، اینو بر محور واحد تشکیل شدن دیگه. صنف خیاط در محور واحدی و اون هم بر اساس منافع صنف خودشون تشکیله، خیاط یک صنف یک گروه اجتماعی داشته. این هر دو جامعه بر اساس محور واحد تشکیل شده باشه، این رو بهش میگیم جامعه ساده. قدرت در این نوع جامعه، جامعه قدرت ساده، قدرت اجتماعی است، نه قدرت سیاسی. اما یک عرض کنم که شهر، یه شهر درش خیاطان هستن، بازرگانان هستن، تولید کنندگان هستن، مصرف کنندگان هستن، گروه های اجتماعی مختلفی تشکیل شده و در این نوع جامعه یک نوع محور نیست، یک رابطه نیست، چند نوع رابطه با هم دیگه تداخل داره، عناصر اجتماعی متعدد این جامعه رو تشکیل داده. این نوع جامعه داره قدرت سیاسی است. قدرت در جامعه ساده اجتماعی است، قدرت در جامعه پیچیده سیاسی است. خب حالا این تعبیر درسته؟ اگه قدرت در جامعه ساده اجتماعی است، آیا قدرت در درون یک حزب که بر اساس یک منفعت خاصی محور خاصم تشکیل شدن، این قدرت سیاسی است یا قدرت اجتماعی؟ شما چه بیتید قدرت اجتماعیه که چی میشه؟ آیا یک گروه زینفوز میدون؟ گروه زینفوز در تعریفش بعدا انشالله خواهیم گفت. گروه های زینفوز گروه هایی هستن که معمولا اقتصادی یا فرهنگی هستن یا مذهبی که برای رسیدن به قدرت تلاش نمی کنن، ولی بر صاحبان قدرت فشار میارن تا در طریق خودشون هدایتشون کنن، منافع خودشون تأمین کنن. مثلا مثال میزنن، بازاریان قوم، حالا رنجه نکنن بازاریان قوم، بازاریان قوم در طلب این نیستن که فرماندار بشن، ولی ای به فرماندار سیخ میزنن که آقا این مسئله شما اینجوری تصمیم بگیر، اون چی تصمیم بگیر. این قدرت ساده است دیگه، یه جامعه ساده است. گروه زینفوز قوم مثلا گروه های اقتصادی که زینفوز هستن دو قوم، یه گروه اصلا ساده هم هست. آیا قدرت قدرت سیاسی یا قدرت اجتماعی؟ بر اساس تعریف ما باید قدرت سیاسی باشه. هیئت دولت از کنم که هیئت دولت یک جامعه ابتدایی اولی است. غیر از اینه یک جامعه بسیار، یکی از خصوصیات ابتدایی بودن جامعه محدود بودنشه، محدود بودن جامعه. هیئت دولت چند کابینه، چند وزیر داره؟ 24 تا. خب 24 تا وزیر داره. حالا ما میتونیم بگیم در حیات دولت قدرت قدرت اجتماعیه؟ نمیتونیم بگیم که، اونجا که یه رابطه بیشتر نیست که. پس بنابراین به اشکال برمیخوره. چرا؟ به دو جهت. اول اینکه معیار و تمیزی قدرت جوامع ساده و پیچیده بسیار مشکله. بسیار جوامع رو که ما فکر میکنیم جوامع ساده هستن، مثل خانواده، شما فکر میکنید خانواده یک جامعه ساده است. خانواده ظاهرن بر یک پدر و یک مادر و یک فرزند و شایدن بی فرزند، ولی در میان همین زن و مرد تنها که نهاد خانواده رو نیرو انسانش رو تشکیل میدن، چندین رابطه برقرار هست. نمیتونه بگی خانواده جامعه ساده است. بله امکان داره خانواده یک تازه عروس و داماد خانواده ساده باشه، ولی یه مدار که از عمر خانواده، نهاد خانواده جلو میره، همین عروس داماد میبینی قومخیش خانومش یه سری انتظارات ازش دارن، یه جایگاه خاصی تو اونجا پیدا میکنه، قومخیش داماد یه جایگاه خاصی دارن، طرفا یا تفاهم دارن یا تضاد، این خانواده یک روابط رو باید رعایت کنه. در مسئله اقتصادش یک مسئله است، این که واقعا با این خانواده هدایت کنه این جامعه رو، که با خانواده پدر شوهر رو از کنم که مادر شوهر رابطه داشته باشن، یا این که با خانواده طرف مقابل. خب این سیاست است دیگه. پس میبینید در خانواده نیست، یک نوع رابطه نیست، چندین نوع رابطه است. تشخیص جامعه ساده و جامعه پیچیده بسیار کار دشواری است. محور تشخیص قدرت سیاسی خصوصی و کلی بودن جامعه است. اگه جامعه خصوصی باشه، جامعه قدرت در اون جامعه سیاسی نیست، اجتماعی است، و قدرت در جامعه کل قدرت سیاسی است. در تعریف جامعه خصوصی و جامعه کل یه مشابهتی با همون جامعه ابتدایی و از کنم پیچیده هست، منتها اون پیچیدگی و سادگی بر اساس رشد بوده، اینجا بر اساس محور بودنه. جامعه خصوصی جامعه است که بر یک محور واحد تشکیل شده باشد، ولی اینکه اعضای این جامعه با جامعه جوامع دیگر محور اتحادشون فرق داشته باشه، فعلا محور اتحادشون یک جامعه است، یک محوره. شما این کلاس را اگه یک جامعه فرض کنید، بر اساس یک محور تشکیل میارید اینجا و اون آموزش هست. حالا انشالله که محور متعددی است، ولی صورت این کلاس را من فعلا از می یا مثلا یه مؤسسه بازرگانی صنعتی رو که شما توجه کنید، یه جامعه است دیگه، یه کارخونه. کارخونه ایران خودرو شما در نظر بگیرید، این جامعه صرفاً یک محور داره. برای یک راستا و اون تولید مثلا فلان ماشین، اینا جمع شدن اینجا. اینا هدف‌های متعدد ندارن، یک هدف دارن، اون افزایش تولید مثلا ماشین فلان. اما یک سری جوامعی هستن که جوامع کل هستن، هدف‌های چند جانبه دارن، هدف‌های چند گونه دارن. هر روح جامعه هدف‌های چند گونه داشته باشه و نیازهای متعددی داشته باشه، این جامعه جامعه کلی است. یک شهر رو شما نگاه کنید، یک هدف واحد نداره. مردم یک شهر بر محور واحدی با هم جمع نشدن، عرق به زمین دارن، یعنی یه محدودی خاص رو وطن خودشون میپندارن، با هم روابط متقابل اقتصادی دارن، نیازهای متقابل اقتصادی دارن، با هم اشتراک فرهنگی دارن، پس هدف دارن که با هم یک فرهنگ و تاریخ فرهنگی رو برای خودشون ایجاد کنن، با هم مذهب خاصی رو دارن، احساس تعلق و مذهبی خاصی رو میکنن. یعنی در راستای یک محور جمع نشدن و هدف واحد ندارن، هدفاشون کلی و عمومی است و فراگیره. یعنی هدفاشون شامل همه افراد جامعه میشه، یه هدفای عمومی است که شامل همه هدفای جامعه میشه، هدف واحدی نداره. ایده معتقدن که اگه جامعه خصوصی باشه، یعنی یه محور واحد باشه، قدرت درش اجتماعی است، کار روانشناسی اجتماعی است، ولی قدرت در جوامعی که داره اهداف کلی هستن، یه مقداری قدرت سیاسی است. میگم خب حالا یه تمیز دیگری بگید بین قدرت جامعه کلی و جامعه است. از کنم که خصوصی، میگن که قدرت در جامعه کلی جامعه است که در انسان تعلقش نسبت به اون بیشتر باشه. میگن مثالشو بگید، میگن انسان نمیتونه از یک کشور جدا بشه بره، ولی انسان میتونه از حزب ببره به حزب دیگر بپیونده. در جامعه کلی احساس تعلق و احساس همبستگی بیشتره و انسان علاوه بر روانشناسی و خود اجتماعی، خود رو به یک جمعی کل فرض میکنه که از او احساس جدا شدن درش براش مشکله. این میگن جامعه کله. پس بنابراین قدرت در جامعه کلی سیاسیه و در جامعه خصوصی از کنم که اجتماعیه. اما این سوال پیش میاد، خود جامعه کل سیاسیه در جامعه بله؟ نه، اشتراکی که میگه شما سوسیالیست تو ذهن آدم میاد، نه اشتراک، نه اشتراک یعنی که هدف های مشترک کلی داشته باشن. نه خصوصی یعنی منافع شخصی منظورم نیست، یعنی محور واحد بودن، محور واحد بودن. اینجا یعنی محور چندگانه و عمومی، همه یعنی هدفهایی است که برای همه مردم تعلق داره و چندگانه است. بله
شما فرمودید هدفهای چندگانه در یک جامعه
کل، بله
بعد یعنی
در واسه
یک
محور
جمع نشدن،
بلکه هدف‌های
واحدی
ندارن
و اهداف همه شامل
همه جامعه میشه. از کدام هم محورهاشون، محور همبستگیشون چند جانبه است، هم اهداف رو که تعیین میکنه شامل همه افراد میشه.
حالا هدف میشه
شامل همه افراد میشه. هیچ نه، شما یه شهری رو نگاه کنید فقط هدفشون تامین معاشه، نمیخوان مذهبشون رشد بکنه، نمیخوان علمشون تو جامعه رشد بکنه، ولی یک گروه سیاسی خصوصی فقط میخواد به قدرت برسه، یه هدف داره. جامعه فرعی، جامعه فردی که نداریم که. الان اینجا همین مخواستم عرض کنم. ببینید این سوال پیش میاد که خب آیا خانواده شامل هدفهای کلی نیست؟ بالاخره چه جامعه؟ جامعه کلیه. جامعه خصوصی که گفتیم محور واحد، هدف واحد. ولی جامعه، آیا خانواده شما فکر می‌کنید در ابتدای زندگی عرض کردن مثلا به قول بعد از تئوریسن مثل فروید بر اساس یک غریزه ایجاد بشه، ولی بعد از تشکیلش هدفهای عمومی و فراگیری داره؟ و جامعه شهر رو چه نوع جامعه؟ جامعه کامله. فارابی اومده گفته که جامعه جامعه کلی است که بتونه عرض کنم که به سعادت برسونه خودش رو، و ارسطو گفته جامعه جامعه کلی است که بتونه خودکفا باشه. خب اگه اینو ما بدونیم، آیا یک ده یه جامعه کلی هست یا نیست؟ این سوال هم نتونستن، یعنی باز در تمیز جامعه خصوص و کل دچار اشکال شدن که بالاخره کدومشون قدرت سیاسی دارن. سومین تمیز رو که برای قدرت سیاسی بیان داشتن اینه که گفتن که دو نوع قدرت داریم، یه نوع قدرت نهادیافته داریم، یک نوع روابط اقتداری داریم. این دو تا رو توجه کنید فرق داره با. یک نوع قدرت نهادی یافته داریم، نهادی شده. یک نوع روابط اقتداری داریم. حالا روابط اقتداری که من جو ننوشتم، روابط اقتداری داریم. اساسا هر نوع رابطه اقتداری محسوب میشه که یکی فرمان بده یکی فرمان ببره، یکی هدایت کنه یکی رهروی و پیروی کنه، یکی رهبری کنه یکی رهروی کنه. میگن این دو حالت امکان داره وجود داشته باشه. یک بار هست که این روابط یعنی فرماندهی و فرمانبری، امامت و امت بودن به اصطلاح خودمون نهاد یافته است. نهاد یافته یعنی چه؟ نهاد یافته دو تا معیار داره. یک چیزی رو میتونیم بگیم نهاد یافته است که دو تا معیار رو داشته باشه. اول اینکه دارای سازمان و تشکیلات مشخصی باشد، و در ثانی همراه با نوعی حقانیت و مشروعیت باشد. ببینم براتون، مذهب، روابط مذهبی در جامعه زمانی نهاد محسوب میشه که یک تشکیلاتی مشخص و منسجم به نام مثلا مراکز تبلیغی مذهبی داشته باشه و از جانب رهبران مذهبی و از جانب پیروان مذهبی این تشکیلات به این رابطه مذهبی مشروعیت هم داشته باشه، یعنی از نوعی حقانیت برخوردار باشه. هرگاه یک پدیده از این دو ویژگی برخوردار باشه میگیم تبدیل به یک نهاد شده. مثلا الان انقلاب رو در نظر بگیرید، تا زمانی که نظام اسلامی، حکومت اسلامی در مرحله کوبیدن نظام سابق بود، مستقر نشده بود، بهش نمیگن نهاده، ولی وقتی که اومده انقلاب حاکم شده، تشکیلات حکومتی تأسیس شده و از جانب مردم نیز حقانیت پذیرفته، بهش میگیم نهاد حکومتی در این کشور. یعنی این انقلاب تبدیل به نهاد شده. حالا اینا که جامعه شناسی یه تعبیر دیگه داره، این منظور من اینجا این نهاد این که هم دستگاهی داشته باشه و هم حقانیت داشته باشه. پس قدرت نهاد یافته چیست؟ قدرت نهاد یافته قدرتی خواهد شد که دارای یک سازمان و تشکیلات اعمال قدرت مشخصی باشه و در ثانی این قدرت، یعنی این رابطه فرماندهی و فرمانبری و امت بودن و امام بودن، از جانب مأمون و رهرو مشروع و حقانی باشه. مشروع و حقانی باشه. میگن هر دو قدرت در جامعه به این صورت در بیاد بهش میگیم قدرت نهاد یافته، و این قدرت قدرتی است که جامعه شناسی سیاسی باید اون رو مورد مطالعه قرار بده. اما قدرت دفعی باشه، روابط اقتداری چه نوع روابطی هستن؟ روابطی هستن که دفعتن انجام میشن، تشکیلات منظم و منسجمی ندارن. دفعتن یکی سر کوچه یکی رو برمی‌داره، دو تا زیر گوشش میزنه، یا یک پولی بهش میده، بهش میگه برو جنس فلان رو برام خرید کن. این نه از جانب اون فرمانبردار دائمی و مشروعست و تشکیلات مشخصی هم نداره که بعدا این طرف اگه نرفته مجازاتش کنه، و نه از جانب فرمانده این مسئله مشخصه. بنابراین روابط اقتداری روابط موقتی و آنی و دفعی هستن که بدون سازمان تشکیلاتی می باشن، بدون دست گاه اعمال قدرت باشد، دفعتا انجام میگیره، یک اراده تصمیم میده، یک اراده فرمان میپذیره، و حقانیت هم توش مطرح نیست، مشروعیت هم توش مطرح نیست. پس بنابراین قدرت سیاسی قدرت خواهد بود که این دو ویژگی رو داشته باشه. خب حالا یه سوال طرح میکنه، آیا قدرت امام که در پاریس بود تشکیلات هم نداشت، قدرت سیاسی نیست؟ با حساب که تشکیلات نداره که. سازمان اعمال قدرت، نهادهای اعمال قدرت در دست نظام چیه؟ حاکمه دیگه. و یا حکومتی از حقانیت برخوردار نیست، مشروعیت برخوردار نیست، آیا همه مستبدین از حقانیت برخوردارن؟ الان شما مردم فلسطین رو توجه کنید، مردم فلسطین رو، آیا قدرت در نظام فلسطین، در نظام فلسطین اشغال شده، از حقانیت برخورداره؟ بله؟ از حقانیت برخورد؟ قدرت نه دیگه، دستگاه ماشینی داره. ولی آیا نمیشه قدرت سازمان قاصب اسرائیل رو فلسطین، اصلا صهیونیسم‌های اسرائیل رو قدرت سیاسی دونست؟ ما که گفتیم نهاد یه چیزیست که پذیرفته شده باشه. میبینیم باز دوچاره مشکل خواهد. خب اشکال از کجاست؟ دولت کمبود وقت خودم میگم. اشکال از اینجاست که اونهایی که قدرت رو به سیاسی و غیر سیاسی تقسیم کردن اشتباه کردن. قدرت یک پدیده سیاسی است و قدرت سیاسی و غیر سیاسی نداریم. اون آقایونی که اول گفته بودن قدرت به طور کلی چه سیاسی چه غیر سیاسی موضوع جامعه شناسی سیاسی است، اونا هم نفهمیدن. چرا؟ چون اونا هم فکر کردن که قدرت هم سیاسی هست، هم سیاسی هست هم غیر سیاسی، منتها با اغماض فرمودن که همه رو جامعه شناسی سیاسی مطالعه میکنه. اونا هم نفهمیدن که جوهره قدرت چیه. این دومی هم نفهمیدن جوهره قدرت چیه. و ما میگیم که هر نوع قدرتی قدرت سیاسی است، قدرت غیر سیاسی نداریم. چرا؟ برای اینکه ما اگه کلمه سیاست رو بفهمیم، معنی خود سیاست رو بفهمیم، میفهمیم هر نوع قدرتی در رابطه سیاسی قدرت سیاسی است. من کلمه سیاست رو بعدا باز خواهم کرد انشاءالله اگه زنده باشم، ولی نمیگم انشاءالله زنده باشم، ولی اگه زنده بودم انشاءالله باز خواهم کرد. قدرت رو سیاست به طور کلی یعنی امامت یک جامعه، یعنی رهبری یک جامعه. سیاست یعنی بردن و یا کشاندن یا هدایت و کنترل و رهبری یک جامعه. هر نوع بردنی ما یک قدرت لازم داریم. هیچ نوع حرکتی بدون قدرت امکان پذیر نخواهد بود. هیچ نوع حرکتی بدون قدرت امکان پذیر نخواهد بود. منتها این قدرت در طبیعت به نام قدرت طبیعی است که آن هم سلواقع سیاسی است. ولی در جامعه، هر نوع جامعه‌ای که یک نوع بردنی وجود داشته باشه، در اون بردن یک قدرتی وجود داره که اون قدرت سیاسی است و قدرت خیر سیاسی نداره. هر نوع قدرتی که در جامعه منجر به این بشه، یعنی اثرش این باشه که فردی یا گروهی دیگری رو به جای خاصی ببرن به وسیله اون قدرت، اون قدرت سیاسی است. در خانواده سیاسی است، در مدرسه سیاسی است و در جامعه نیز سیاسی خواهد بود. به جهت چرا؟ به جهت اینکه اینا در معنی سیاست توجه نداشتن. سیاست فکر کردن که ماسوئل میگه سیاست یعنی اعمال زور، پس بنابراین هر نوع قدرتی که با زور همراه باشه قدرت سیاسی است. اشتباه است. خود سیاست یعنی بردن. حالا در اصطلاح تربیت میگن، تربیت یعنی یک نوع شدن دیگه. تربیت یعنی شدنه. سیاست رو عرض کنم اداره معنی کردن، اداره به معنی شدنه دیگه، یعنی یک نوع بردن و انجام شدن، فعل شدن برای یکی دیگره. سیاست رو به معنی تنبیه معنی کردن، تنبیه هم اثرش شدنه دیگه. غیر از اینه مگه شما وقتی برادر کوچیکترتون رو ارشاد میفرمید هدفتون چیه؟ شدنشه دیگه. و در هر شدنی که از قدرت ما استفاده بکنیم، اون قدرت سیاسی است. پس بنابراین نظام هستی که یه قدرتی اون رو به پیش میبره، اون هم قدرت سیاسی است. منتظر ما چون عادت کردیم میگن گاهی از اثر نام اثر رو بر مؤثر میذاریم و گاهی این کلمه منقول که میگن در منطق صورت میگیره، گاهی ما از بس سیاست تو جامعه رو سه کلمه که سیاسته به سیاست به معنی کلیش نفهمیدیم و سیاست در فرهنگ اسلامی از یک بار بالایی برخورداره و لذا فارابی وقت از سیاست میخواد بحث کنه از نظام خلقت شروع میکنه، از سبب اول شروع میکنه. یعنی قدرت باری تعالی را یا به قول فارابی سبب اول رو در اداره جهان هستی و در هدایت جهان هستی و خلقت و کل نظام کائنات و به سمت خاص بردن و قدرت سیاسی است. از دیدگاه طرز تفکر اسلامی و در جهان بینی اسلامی، قدرتی که در جهان هستی نیز هست قدرت سیاسی است. ما جز رو دیدیم، فکر کردیم همین جز کله، ولی در صورتی که نه. ولی لذا فارابی وقتی که میخواد وارد کتاب سیاست مدنیه، معنی وارد سیاست در کتاب سیاست مدنیه بشه، میاد میگه نظام هستی رو هفت سبب است. سبب اول ذات باری تعالی است، سبب دوم فلان، میرسه تا به جامعه و سیاست در جامعه و سیاست در خانواده. و لذا کل بردن و کل هدایت و کل کنترل و کل راهبری و رهبری از دیدگاه ما، چه در خلقت، چه در جامعه، چه برای فرد، یک سیاسته. شما قدرتی که بر خودتون اعمال میکنید که گناه رو مرتکب نشید، اون قدرت سیاسی است. و لذا ما در فرهنگ اسلامی سیاست رو از اخلاق شروع میکنیم. کتاب اخلاق ناصری که شما مطالعه بفرمایید، اولین بحثش راجع به اخلاق فرده، بعد راجع به تدبیر خانواده، سوم راجع به تدبیر مدن. و لذا ما اولین سیاست رو بردن خود میدانیم و شدن خود میدانیم و تربیت خود میدانیم. و همین قدرت هم که اینجا اعمال میکنم، همین قدرت سیاسی است. پس چه نوع قدرت سیاسی است؟ هر نوع قدرتی که در طریق شدن و طریق بردن و طریق هدایت و کنترل اعمال بشه، قدرت سیاسی است. و اما در کل این تئوری اشکال وارده. بر کل این طوری که موضوع جامعه شناسی سیاسی فقط قدرت هست اشکال وارده. اشکالات اینا رو عرض کردیم، اشکالات این قسمت هم عرض کردیم پس، و میرسیم به اشکالات اینجا. اشکالات اینجا عرض کردیم که هیچ کدومشون نمیشه مشخص کرد، پس بنابراین نمیتونیم تشخیص بدیم که چه جامعه نهاد یافته است، چه قدرت نهاد یافته است، چه قدرتی در جامعه کله و چه قدرتی در جامعه پیچیده است. اشکالات اینا رو عرض کردیم. من بعد در سوالات امتحانی اگه زنده باشم خدمتتون خواهم گفت که اشکالاتی که بر تئوری قدرت هست، شما یادتون باشه سه مرتبه اشکال میکنید. یک بار اشکالاتی که بر این نظر هست که قدرت قابل تشخیص نیست که در چه جامعه سیاسی است. دومی که قدرت سیاسی، قدرت به طور کلی نداریم، قدرت غیر سیاسی نداریم. این مرحله. سومین اشکال میرسیم به خود اینجا و اینه که موضوع جامعه شناسی سیاسی موضوع قدرت نیست. قدرت ابزار اعمال سیاست هست. اگه ما موضوع جامعه شناسی سیاسی رو صرفا قدرت بدونیم، از بسیار از پدیده‌های سیاسی دیگه نموندیم. شما میخواد ساخت حکومت رو وقتی که در جامعه مطالعه کنید، اگه موضوع جامعه شناسی سیاسی قدرت باشه دیگه نمیتونه مطالعه کنید. شما وقتی میخواد میزان، حالا مثالش بگم، شما وقتی میخواد میزان تحمل و بار این میز رو مطالعه بکنید، اگه بناتون موضوع مقاومت این میز باشه، پس پیکرش رو کی مطالعه خواهد کرد؟ جامعه شناسی سیاسی که نمیتونه مطالعه کنه که. من موضوع پل رو که مثال براتون عرض کردم، اگه شما بنا باشه که میزان مقاومت پل موضوع جامعه شناسی سیاسی باشه، پس اینکه نوع پل چه نوع پلیه و چه نوع زمینه چه نوع پلی رو میپذیره موضوع چه نوع علم خواهد بود. قدرت یکی از مسائل و پدیده هایی است که در جامعه شناسی سیاسی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و باید هم مطالعه بشه. اما این قدرت در یک مجموعه کلی‌تر و اساسی‌تری باید مطالعه بشه. پس بنابراین نمیتونه موضوع جامعه شناسی رو منحصر به قدرت بکن. اگه سوالی دارم برادرها بفرمایید که ما قدرت ابزار سیاست هست و تنها وسیله نگهدارنده قدرت، البته تنها وسیله نگهدارنده سیاسته، اما قدرت به معنی زور نه، قدرت دست بودش. ولی این که میگن سیاست ابزار قدرت، این سیاست به معنی رهبری نیست، این سیاست به معنی تدبیر و اندیشیدنه. این سیاست، این کلمه سیاست خیلی معنی داره. این سیاستی که میگن سیاست حافظ قدرته، یعنی اگه انسان خط مشی رو منطبق بر نیازهای جامعه و متناسب با جامعه انتخاب بکنه، قدرت خودش رو حفظ می‌کنه. مثل پدری که فرزندان خودش رو نشناسه و بی‌مآبا، به اصطلاح میگن بی‌گدار با آب بزنه، قدرت خودش از دست خواهد داد. اون جریان آینه که دهن بین رو مطرح میکرد دیدید دیگه، کسی که بی‌گدار با آب بزنه و هر دفعه تصمیم خودش رو عوض بکنه، مشروعیت خودش از دست خواهد داد، در نتیجه قدرت خودش از دست خواهد داد. این کلمه سیاست یعنی عرض کنم که خط مشی و تدبیر به معنی اندیشیدن میاد بیشتر، نه به معنی کلی که ما عرض کردیم. قدرت سیاسی است. قدرت فرد، من از این جزئی ترش کردم، قدرت فرد در درون خودش نیست قدرت سیاسی. هر نوع قدرت، قدرت سیاسی است. و اگه میخواد جامعه شناسی سیاسی این رو مطالعه کنه، باید منتها چون جامعه شناسی از اسمش برمیاد که موضوع مطالعش قدرت در جامعه است، خب غالبا قدرت در کرات آسمانی که مطالعه نمیکنه، که قدرت در فرد را مطالعه نمیکنه، پس بنابراین قدرت در تمامی جامعه موضوع مطالعه جامعه شناسی سیاسی هست. البته ما اصلا نقدش کردیم، گفتم که موضوع مطالعه جامعه شناسی تنها قدرت نیست، مسئله دیگری هم هست. ان شاء الله جانم در تعریف، بله، من نه اینکه تعریف قدرت وسیله اعمال سیاست باشه، ببینید یه زمان شما یه شعر رو میخواید تعریف کنید، میگید ساعت رو تعریف کنید، یک زمانی میگید فایده شد، تو تعریف فایده رو نمیگن. من نمیدونم شما دیگه مشخصه تو تعریف نمیگید ساعت ابزاریست برای تعیین وقت. این نیست، تعریف ساعت این نیست. یک زمان شما میخواد وسیله، نوع وسیله بودنش رو بفرمایید، زمان میخواد خودش رو تعریف کنه. تعریف من در مرحله اول داشتم تعریف رو، بعد از جد موقعیت قدرت به کاملا فرمایشون صحیح که ابزار اعمال قدرت است، ابزار اعمال سیاست است. این برادرمون وقت گرفتم، ببخشید. آیا تعریف قدرت موجود بله، الان انشاءالله جلسات بعد اگه زنده باشیم بعد این عرض کنم که کتاب همین جامعه شناسی سیاسی که امروز خدمتتون نشون دادم راجع به بحث امروز من بوده، موضوع جامعه شناسی سیاسی. همین کتابی که امروز خدمتتون معرفی کردم، جامعه شناسی سیاسی، این خاموش